الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین شیطان در اصطلاح قرآن موجودی است که آلوده به بیماری خطرناک کبر و خودبینی و خودبزرگبینی و در اصطلاح قرآن موجودی است یاغی بر خدا، طغیانگر، رویگردان از فرمانهای پروردگار. موجودی است که این طغیانگری و یاغیگری رو منحصر در خود نگاه نمی داره، بلکه به خاطر کینه و دشمنی سختی که نسبت به ارزش ها داره، هر کجا که این ارزش ها رو ببینه در مقام تخریب این ارزش ها برمیاد و تمام همت خودش رو به کار میگیره که انسان رو از پروردگار عالم به هر شکلی که در امکانشه جدا کنه. البته طبق آیات قرآن ذات او این گناه آفریده نشده، یعنی به عنوان یک منبع شر که بافت خلقت شر باشه از خدا صادر نشده. وجود او هم مانند دیگر موجودات خیر آفریده شده، ولی با اختیار خودش شر رو انتخاب میکنه و سعیم میکنه که این شر رو در تمام رشته ها و شؤون شر انتقال به دیگران بده. این موجود قرآن مجید می فرماید هم در میان جن که موجودات پنهان از دیدگان وجود داره و هم در میان انسان ها، انسانی که یاغی به خداست، تاغی، متکبر، خود بزرگبین و به خاطر کینه‌ای که با ارزش‌ها داره شرش رو که بدترین نوعش ایجاد گمراهی و انحرافه انتقال به دیگران میده. اینجا تکلیف دیگران در مقابل این منبع شر و این منبع خطر و این یاغی طاغی چیست؟ تکلیف عباد خدا و بندگان حق اینه که دعوت او رو اجابت نکنن، تکلیف دیگه ندارن. وقتی که دعوت او رو اجابت نکنن یقیناً قدرت انتقال شرش رو به امتناع کننده از اجابت دعوت او نخواهد داشت. کتاب خدا در چند آیه به این معنا توجه میده مردم رو که هیچ شیطانی، نه شیطان انسی مانند فرعونها، نمرودها، یزیدها، معاویه‌ها و امثال اینان و هیچ شیطان جنی، همین شیطان ناپیدا که بزرگشون ابلیسه، هیچ گونه تسلطی بر انسان نداره، چنین قدرتی رو نداره که انسانها رو به گمراهی بکشه، به انحراف بکشه و با قیچی وسوسه ها و بند بازی ها و فریب هاش انسان رو از پروردگار جدا کنه. از آیاتی که در این زمینه نسبتاً آیه مفصلیه و در این آیه وضع شیطان از زبان خود شیطان بیان شده، آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم از آیات بسیار مهم قرآن، شنیدنی، تحلیلی است از زبان هر کسی که شیطانه، چه شیطان انسی و چه جنی، نسبت به خودش در رابطه با انسان ها قرآن مجید می فرماید هنگامی که قیامت برپا می شود مردم دو دسته می شود، گروهی اهل ایمان و عمل صالح هم ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها بإذن ربهم تحیتهم فیها سلام. این عاقبت اهل ایمانه، اهل ایمانی که دارنده عمل صالحه، نه اهل ایمانی که یا از طریق تحصیل یا از طریق مطالعه به باور کردن خدا رسیدن ولی با فرمانهای پروردگار کاری ندارن، اینها اهل نجات نیستن. کسانی هم که دارای کار پسندیده و شایستن اما خدا رو قبول ندارن، اونا هم اهل نجات نیستن، نباید هم باشن. چون کسی که وجود مقدس او را قبول نداره، هر کار با ارزشی هم که انجام بده طرف حسابش که خدا نیست، که پروردگار ملزم باشه به او پاداش بده، به خدا چه ربطی داره؟ یه نفر رفته در شهر اصفهان 5 روز برای حاج منصبی کار کرده، کار خوبی هم کرده، کار نیکویی هم کرده، خانه حاج منصبی رو تعمیر کرده و کارش هم استوار بوده، درست بود. حالا 100,000 تومان از حاج منصبی به حق طلبکار میشه، تمام اهل جهان هم او رو واقعا طلبکار میدونن، زحمت کشیده، عرق ریخته، از بدن هزینه کرده، کار کرده برای این شخص معین طلبکار. او هم بر عهده‌شه که پاداش این کارگر نیکوکار رو بده. حالا بلند میشه از اصفهان میاد بوشه، میره در خونه حاج مندستر رو میزنه، میگه من 100,000 تومان طلبکارم، طلب ما رو بده. حاج مندستر میگه ما با جنابالی هیچ ارتباطی نداشتیم، چی کار برای من کردی که من طلب تو رو بدم؟ به من چی؟ تمام مردم دنیا میگن حرف حاج مندستان درسته، حاج مندستان هیچ بدهی به این کارگر محکم کار نداره. میلیون ها مسیحی، میلیون ها یهودی، میلیون ها لائیک، میلیون ها کمونیست، میلیون ها بودایی که در عمرشون یه روزم طرف حسابشون رو خدا قرار ندادن، کار خوب کردن، به ایتام کمک کردن، درمونگا ساختن، بیمارستان ساختن، کارخونه درست کردن برای مردم، خونه درست کردن، مجانی دادن به مردم، بسیار کارای خوبی. اما به پروردگار چه ربطی داره موضعشون؟ لائیک، بیدین، مشرک، یهودی معاند، مسیحی گردی، کهف گرمه، داره میکشه و غارت میکنه و بعد از مسیح به انحراف کشیده شده 2000 سال. طرف معاملش خدا نیستش که روز قیامت ادعا بکنه که یا الله مزد منو بده. پروردگار میگه برای من کار نکردی که به من چه ربطی داره پاداش تو رو بده. اما یک انسان مؤمن که از طریق قرآن، از طریق مطالعه، از طریق شنیدن مطالب حکیمانه خدا رو باور کرده، هر قدمی هم برمی داره میگه برای تو، خب حقشه که خدا به او پاداش بده. ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها باذن الله تحیتهم فیها سلام. کل مؤمنین دارنده عمل صالح بر اساس این آیه که سند قطعی پروردگار میرم تو بهش، میمونم حزب شیطان، بیدینها، شرورها، طاغیها، گناهکاران حرفه‌ای که تا آخر عمر حاضر نشدن از گناه دست بکشن، زناکاران، رباخاران، عرق‌خوران، ورق‌بازان، غارتگرا، مردم پست، اینا با ارباب خودشون شیطان رو در رو قرار میگیرن. قبل از این که دوزخی ها با شیطان حرف بزنن، هر شیطان در هر امتی، در هر عصری، در هر مملکتی، در میان هر ملتی، در میان هر خانواده‌ای، چی میخوان بگن؟ میخوان بگن بیدینی ما، گناهان ما، آلودگی های ما، عرق‌خوری های ما، ورق‌بازی های ما، زناکاری ما، روابط نامشروع با نامحرمان که ما در دنیا داشتیم، قتلی که انجام دادیم، مال مردمی که خوردیم، گردن توه، تو باید جهنم ما رو بری و ما باید تبرئه بشیم. اینو میخوان بگن به شیطان. اما قرآن مجید میگه شیطان شروع به سخن میکنه و کار خودشو نسبت به بشر تحلیل میکنه. حالا بشنوید چقدر این تحلیل ریشه داره و باید گفت تحلیل چه تحلیل حکیمانه و قابل قبول. یعنی هر کسی که حزب شیطانه این تحلیل رو قبول میکنه، حرفی هم نمیتونه بزنه. در دهن تابعانشون میبنده شیطان، یعنی به اونا حالی میکنه که نمیتوانید یه گناهتون رو گردن من بریدید. و قال شیطان لما قضی الامر، هنگامی که کار از کار گذشت، دیگه دنیایی وجود نداره، فضایی برای عبادت و توبه وجود نداره، فضایی برای بازگشت از گناهان وجود نداره، زمانی دیگه در اختیار شیطان پرستان نیست، این یعنی لما قضی الامر. و قال شیطان، این تابی، این یاغی، این گمراه کننده، این وسوسه گر به تمام تابعینش میگه ان الله، چون همه چی دیگه روشن شده، در قیامت همه حقایق آشکار میشه، برای همه هم آشکار میشه، هیچی از حقایق در قیامت تنها نمیمونه. ان الله، اینو شیطان داره میگه، ان الله وعدکم وعد الحق، زمانی که در دنیا بودید خدا هر وعده‌ای به شما داد، وعده درست و راست و حق بود، دروغ به شما نگفت خدا. خدا به شما وعده داد با آراسته بودنتون به ایمان و عمل صالح اهل بهشتیم، الان دیدید که مؤمنان دارنده عمل صالح همه رفتن تو بهشت، راست گفت خدا. و به شما وعده داد گناه، معصیت، نافرمانی، فسق و فجور شما رو دچار بدبختی ابدی میکنه. الان میبینید که شما بدبخت ابدی شدید، راست گفت. ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم، اما هر چی وعده من به شما دادم فاخلفتکم، دروغ گفتم، دروغ گفتم، اولین وعده ای که من دادم به پدر مادرتون آدم و حوا بود. چی بود؟ بهشون گفتم میدونید چرا خدا گفته از این درخت نخوری؟ گفتن نه، درامو بیان نکرده خدا، علتشو نگفته. خدا گفته ولا تقرب و هذه شجره فتکونا من الظالمین، نخوریم، خوردنتون ظلم به خود. گفتم که آدم، خانوم، ای زن و شوهر، خدا نخواسته علتشو بیان کنه، من سر خوردن از این درخت رو میدونم و اون این که اگه از میوه این درخت بخورید خم هم میشه جوون میمونی و هم تا ابد در این بهش پا بر جا میشه. این سر بشه وعده داده، وعده جوان موندن پدر مادرتون و وعده ابدی شدنشون رو در بهش. دوتام رفتن از میوه اون درخت خوردن، ملائکه و امر خدا اومدن هر دو رو زدن بیرون کردن، اومدن تو خاک، خودشون کاشتن، خودشون درو کردن، خودشون خوردن، بعدم مردن. این اولین وعده دروغ من. به شما فرزندان آدم هم هر چی وعده دادم دروغ، دروغ. حدود 300 سال انگلیس به تمام کشورهای ضعیف وعده میده عمل نمی کنه، ولی بعد مدتی معلوم میشه فریب ده. 200 سال امریکا به جهان وعده میده، ثابت میشه دروغ میگه. این که امام فرمود امریکا زمان ما شیطان بزرگه، این شیطان انسیه. قیامت به تمام مریداش و به تمام دولتایی که دست نشوندشن میگه خدا به شما وعده داد، وعده درست، ولی من هر چی به شما وعده دادم دروغ گفتم، دروغ گفتم. ابن زیاد یه شیطون بود طبق آیات سوره فرقان. شیطان نمورید، شیطان خودش شده بود شیطان. به عمر سعد گفت دوست داری کجا بری حاکم بشی؟ گفت ری. یه ورقه بزرگ برداشت به خطاتش گفت فرمان استانداری منطقه ری رو برای عمر سعد بنویس، امضا کرد. ولی بعدن معلوم شد از اول این حکم دروغ نوشته. چرا؟ چون در کوفه راجع به هر کی فکر کرد او رو بفرسته کربلا، وجود مقدس ابی عبدالله رو با اون 71 نفر قطع قطع کنه، هیچ کسی زیر بار نمیاد. عمر سعد خونده بود که اگر وعده استانداری ری رو بده از عشق صندلی این کار خواهد کرد، و هر کسی که از عشق صندلی به انحراف کشیده بشه تیپ عمر سعده، حرف هم نده. عمر سعد با صندلی منحرف شد، البته صندلی هم گیرش نیومد، اما وعدشو بهش دادن، فرمانو گرفت تو جیبش گذاشت، گفت کی برم؟ امروز بارمو ببندم برم. دقیقه ای نمیخواست کوفه بمونه، حکمو گرفت بره. ابن زیاد گونم چند روز مقدماتی داره، زمینه هایی داره چند روز سر میکرد، هر روز میومد به ابن زیاد میگفت برم، میگون نه. یه رو بهش گفت آماده رفتنش، اما یه سفر 3-4 روزه با هم تا قاضریه بری. اون وقتا کربلا رو میگفتن قاضریه، نینوا. 4 روزه تا نینوا با هم بری. گفت برای چی؟ گفت یه دیر رو من با تو همراه میکنم. حسین ابن علی با برادرانش با یارانش حاضر نشده با یزید بیعت بکنه، یعنی حاضر نشده شکل زندگی یزیدی رو بپذیره. برو این 72 نفر رو بکش، بی برو ری. گو من نمیرم. گو حکمو بده. گو امشب مهلت بده فکر. اومد خونه، فرمان رو گذاشت مقابل چشمش. بنده میخوام حاکم ری بشم، استاندار بشم. استاندار شدن من و یافتن این صندلی به زلف کشتن حسین ابن علی گره داره. برم نرم تا صبح بیدار. صبح اومد پیش ابن زیاد رو میرم کربلا. اومد جنایتی که در تاریخ از نظر کیفیت نکمیت بی نظیر بود، به وجود بود. کمیت که خیلی جبهه های حق افرادی شهید شدن، 1000 تا 2000 تا 10000 تا. کمیت در کربلا 72 تا بود. کوفه مقدار آشوب فکری پیدا شد. همه میگفتن عمر سعد این کارو کرده. عمر سعد هم تو کوچه و بازار میگفت ابن زیاد با این فرمان استانداری ری منو تشویق کرد. افکار علیه ابن زیاد برگشت. ابن زیاد هم عمر سعد خواست که اون فرمانو بده. عمر سعد فرمانو داد، پاره پاره کرد، ریخ دور، تموش. این وعده شیطان. قرآن مجید میگه شیطان به مریدانش میگه من علیه خدا به شما وعده دادم و همه وعده هام هم دروغ بود. یعنی مردم از شیطان هیچی نصیبتون نمیشه، هیچی گیرتون نمیاد. خیال نکنید با او یه زندگی خوشی، یه ثروت سنگینی، یه دنیای آبادی پیدا میکنید. کنار او هر چی گیرتون بیاد حرامه، ملکتون نمیشه. سه هیچی گیرتون نمیاد. کنار او هر چی نصیبتون بشه حرامه، شهوت حرام، رابطه حرام، مال حرام، عمل حرام، حرام هم دوزخه. چی گیرتون میاد؟ هیچ، هیچ. این جمله اولش. به شما وعده دادم فاخلفتکم، کل وعده هام هم دروغ بود. و ما کان لی، اینش خیلی مهمه. اولا این جمله در قرآن ما کان لی علیکم من سلطان، کلمه سلطان در آیه شریف بدون الف و لام، از سلطان نفرموده خدا، سلطان یعنی کلمه بی الف و لام که میشه نکره در مقابل کلمه معرفه. از سلطان به خاطر الف لامش معرفه است، یعنی شناخته شده است. کلمه سلطان در اینجا بی الف و لام، حرف ما کانلی، ما حرف نفیه، یعنی داره یه مطلبی رو نفی میکنه، میگه همچین چیزی نیست. متخصصین ادبیات عرب فرمودن نکره در سیاق نفی یعنی کلمه سلطان که الف لام نداره، که در این جمله در آغوش ما کانه منفی قرار گرفته، معناش عامه. به مریدانش در قیامت میگه ما کانه لی علیکم من سلطان، من هیچ گونه حتی به اندازه یه ارزن تسلط به شما نداشت، زوری نداشتم شما رو بکشم ببرم جهنم، زوری نداشتم شما رو منحرف بکنم، زوری نداشتم گمراهتون بکنم، زوری نداشتم وسوسه هامو بر شما حاکم کنم، همه کار من این بود الا ان دعوتکم، فقط یه دعوت از شما کردم، گفتم برو زنا کن، فاستجبتم لی، شما دعوت منو اجابت کردی، میخواستی نکن، گفتم برو رابطه نامشروع برقرار کن، میخواستی بگی نمیخوام، با یه اصلاحی میتونستی منو رد کنی، اصلاحم هم همین بود، نمیخوام، همین بی برو امام حسین رو بکش، نمیخوام. شما خانومای ایران، رضا خان گفت خانومای ایران شادراتون رو بردارید نیمه اوریان بشین بیرزین بیرون، شما اون وقت 7 میلیون زن بودید، کل زن و مرد ایران اون زمان 14 میلیون بود، میخواستیم بگیم نمیخوام. خیلی خانوما گفتن نمیخوام و بی چادر نشدن، بی حجاب نشدن، نیمه اوریان نشدن، قاطی مردا نشدن، حدود محرم نامحرمی رو نشکستن و دعوت رضا خانو جواب ندادن. من یه دعوت از شما کردم، برو ربا بخور، خواستی بگی نمیخور، من زورم به شما نمیرسه که شما رو بخوابونم، دستباتون رو ببندم 40 سال ربا تو حلقتون بریزم، من یه دعوت کردم، تمام توان من یه دعوت، هم من فقط بهت گفتم خونمون ماهواره داریم، بابام اوورده، بابای ظالم ستمکارم، تو هم ببینیم همه کانالا رو بشینیم ببینیم، خواستی بگی نمیام، تو رفتی با دست خودت تو چاه افتادی، منحرف شدی، بی دین شدی، خواستی بگی نمیام، خواستی بگی نمیخوام. دختره زیباترین قیافرم داشت، نه دفعه اومد سر راهت گفت بیا، شیطانت شد، کاری نداره، میخواستی بگی نمی،
مگه یوسف نگفت نمیخوام؟ اسلحه دیگه ای که نداشت، 7 سال در کاخ عزیز مصر به اون زن زیبای شوهردار جوان وقتی دعوتش کرد بیا کام جویی کن، گفت نمیام. هم اینقدر خدا قیامت حجت داره از جوانان پاکدامن و دختران پاکدامن و کاسب معمولی که میتونه از طریق حرام تریلیاردر بشه، تمام اینا رو به رخ بدکاران میکشه. نتونستم و نمیشد و زمان زمان بدی بود، اینا همه قیامت دروغه، قابل قبول خدا نشد. یعنی چرا یوسف شد که پاک بمون؟ چرا کاسب متدین شد ربا نخوره؟ چرا جوان مؤمن شد عرق نخوره؟ چرا جوان متدین شد با دختر نامحرم رابطه برقرار؟ چرا دختر پاک دامن شد با یه جوان بیدین رابطه برقرار نکنه؟ نشد و نمیشد و نمیشه و دنیای دیگه است. اینا همه شعر بافته شده شیطانه. میگه من هیچ قدرتی بر شما نداشتم الا ان دعوتکم، فقط یه دعوت از شما کردم با روزنامه، با فیلم، با ماهواره، با نامحرم، با وسوسه، با سینمای ضد دین یه دعوت کردم، خواستی گوش ندی، بخوای گناهان تو بندازی گردن من، نه که جهنم تو من برم. تو هم تو دنیا هر کیف حرامی خواستی کردی و زحمات انبیا رو پامال کردی، من جهنم تو رو برم تو بری بهشت؟ نه، من چه زوری به تو داشتم؟ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم. در قطعه بعد خدا میفرماد به مریداش، میگه فلا تلومونی، تو سر من نزن، منو سرزنش نکنی، منو مسخره نکنی، تقصیر و گردن من نندازید. فلا تلومونی و لومو انفسکم، بزنید تو سر خودتون، آهشو خودتون بکشید، قصهشو خودتون بخور، خودتون رو سرزنش کنید و ملامت کنید. ما انا به مصرخکم، الان که کل شما رو میخوان ببرن جهنم، من قدرت نجات یک نفر شما رو ندارم، چون خودمم جهنمیم. زیرا تو دنیا خدا به من گفت لاملأن جهنم ملک و من تبعک اجمعین، پر روی متکبر، دروغ روی تابی، خیال میکنی که منو از کوره میخوای در ببری، به من میگی من همه رو گمراه میکنم، منم قیامت جهنم و ما از تو و هر کی حرف تو گوشتاد پر میکنم. برو رجیم ملعون. فلا تلومون، تو سر من نزنید، تو سر خودتون بزنید، منو سرزنش نکنید، خودتون رو ملامت کنید. ما انا به مصرخکم، من قدرت نجات یک نفرتون رو ندارم و ما انتم به مصرخی، کل شما نمیتونین جلوی جهنم رفتن منی بگیرین، همه دست به دست و هم باید بدیم برین جهنم. بعد یه حرف دیگه میزنه که جیگر تمام شیطون پرستار میسوزونه قبل از جهنم. میگه انی کفرتو بما اشرکتمونی، من الان در محضر خدا اعلام میکنم از این که من شیطان رو در اطاعت کردن کنار خدا قرار دادید، شریک قرار، یه نفر رو باید اطاعت میکردید اونم خدا بود. شما اومدین من رو در عبادت و اطاعت شریک خدا قرار دادید، من از این که منو در اطاعت همسنگ خدا قرار دادید بیزارم. ان للظالمین عذاب علیم، امروز برای شما ستمکاران عذاب دردناک هست. این برخورد نهایی شیطان، هر شیطان با هر جمعیتی که بهش اقتدا کردن، معلوم میشه ما هیچ گناهی از گناهانمون رو گردن کسی نمیتونیم بندازیم. فردا نمیتونم بگم خدای بابا منو بیدین کرد، بابا میگه من یه دعوتی از تو کردم بیدین شد، چشمت کور میخواستی گوشتن. کسی نمیتونه بگه همسرم منو بیدین کرد، همسر میگه چشمت کور میخواستی به دعوت من گوش ند. کاری نداشت، من گفتم بیدین شو، اصرارم داشتم، محضر نزدیک خونه بود، میرفتیم و رو طلاق میدود، چیزی نبود. من زورم به تو نمیرسید تو رو بیدین کنم، تو دعوت منو اجابت کرد. آیه شریفه، آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم، چه آیه عجیب، چه آیه عجیبی. حجت خدا در این آیه بر همه تمام. روز 11 عاشورا کنار بدن ابی عبدالله گفت حسین جان به خودت قسم دلم نمیخواد برم، ما رو دارن میبرن، اگر به اختیار خودم بود کنار بدن قطعت میان این گودال میموندم، انقدر گریه میکردم تا عمرم تمام بشه. با ابی عبدالله درد دل کرد، سوزنده ترین درد دلش در کتاب ها نوشته شده که بخشیش و شعرای عرب و شعرهای فارسی زبان به زبان شعر گفتن. شما ببینید با چه سوز دلی زینب کبرا با بدن قطعه قطعه صحبت کرد. من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم، چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. ای کرب و بلا زینت آغوش نبی رو آوردم و غلطیده به خون دیدم و رفتم. این که گاهی میگن بلا غسل ولا کفن، مسئله درستی نیست. شهید که غسل نداره، کفن اصطلاحی هم نداره. پروردگار گفته کفن شهید همون لباسشه، اما زینب کبرا میبینه همون پیراهن کهنه رو که باید کفن ابی عبدالله میشد بردن. ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟ ممکن شو نشد صورت پاک تو بفوسم. آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. برادر یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. افتاد اگر دست علمدار تو هستم، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟ اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا، ايد وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.